أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحثی که خیلی در ادبیات مهم هست تجزیه و ترکیب. عزیزان ببینید، تجزیه و ترکیب ثمره عملی صرف و نحو و بلاغت خوندنه. کسی که صرف خوب میخونه، نحو رو عالی میخونه، بلاغت رو خوب میخونه، اگر نتونه تو تجزیه و ترکیب موفق بشه، دیگه تجزیه و ترکیبش، اون صرف و نحو خوندنش زیاد به درد نمیخوره. بعضی از طلاب اصلا، عزیزان، سر کلاس صرف رو از اساتید خودشون خوب یاد میگیرند، وقتی امتحان آخر ترم میشه نحو رو 20 میشن، صرف رو 20 میشن، در موقع بلاغت بهترین نمره رو میارن. اما وقتی که یک آیه به اینا میدید اصلا نمیدونن تجزیه ترکیب چیه. همینجوری به هر اسم منصوب رسیدن، میگن میشه حال. یه اسم میبینن که اصلا با فعل خود شبیه همه، همینجوری ها میگن مفعول مطلق. اصلا نمیدونه این مفعول مطلق هست یا نیست، مفعول مطلق در جمله چیکار میکنه، ویژگیش چیه، خصوصیتش چیه. اونی که مهم هست عزیزان در تجزیه و ترکیب، این است تجزیه و ترکیب میخواد اون صرف و نحو و بلاغتی رو که خوندید رو اجرا کنید. یعنی ثمره عملیه چند سال ادبیات خوندن هست. خب یکی از دغدغه‌هایی که چند سالی که ذهن خود ما رو به خودش مشغول کرد، خیلی از دوستان ما به همین صورت، ما ملاحظه میکردیم که دوستانی که دارن ادبیات میخونن و در کلاس تجزیه و ترکیب کلاس تجزیه و ترکیب شرکت میکنن، یا خودشون استاد هستن دارن درس میدند، ملاک هایی رو برای خودشون انتخاب کردن که اون ملاک ها بیشتر ملاک های لفظی هست. یعنی برای اینکه تشخیص بدن این کلمه الان چه نقشی داره و در این جمله چی کاره هست، بیشتر میان ملاک ها و خصوصیت های لفظی یک کلمه رو بررسی میکنند. مثلا فرض کنید، هنوزم که هنوزه، با اینکه ما این همه داریم برای دوستان تو کلاس های مختلف میگیم، هنوزم که هنوزه میبینیم که توی تدریس ها اساتید ما این اشتباهات رو دارند. ببین وقتی به اینا میگن استاد، طلبه از استاد میبرسه، ببخش استاد این کلمه اینجا چه نقشی داره، چرا منصوبه؟ میگه اه نمیدین چرا منصوبه. ببین جامد یا مشتق؟ مشتق. خب مشتق بود حال بگیر. میگه بس اگه جامد بود، خب معلومه دیگه جامد بود تمیز بگیر. از جنس فعل هم بودش مفعول مطلق بگیر. در صورت این ملاک و ملاک های لفظی است و بسیاری از موارد استثناء داره. آیا ما حالی که شما میفرمید مشتق حال بگیر، ما یا حال جامد نداریم؟ چرا داریم؟ آیا مفعول مطلقی نداریم که از نظر ظاهری اصلا از جنس فعل خود نیستند؟ داریم. آیا تمیزی نداریم که از طریق جامد بودن نمیتونیم تشخیص بدیم؟ داریم. ببینیم ما میخواییم در این مباحث که با شما داریم تجزیه و ترکیب، یه بحثی داریم به نام نحو مفهومی. میخواییم در این مباحث تجزیه و ترکیب نحو مفهومی رو خدمت شما ارائه بدیم. میخواییم نحو مفهومی رو تبیین کنیم در این جلساتی که در خدمت شما هستیم. خب حالا وارد بحث خودمون بشیم. تیتر بحث ما، عنوان بحث ما شد نحو مفهومی. شما عبارتی که به شما میدن برای تجزیه و ترکیب سرورهان، اولین کاری که میکنید در اون عبارت، باید اون عبارت ها رو یا یک عبارت رو تبدیل کنید به جملات مختلف. تو یک عبارت ممکنه یه جمله باشه، تو یک عبارت ممکنه 10 تا جمله باشه، تو یک عبارت ممکنه 2 تا جمله باشه. شما این جملات رو جدا بکنید، بگید این یه جمله است، این یه جمله است، اون یه جمله است، اون جمله هست. جملات رو جدا کنید عزیزان. هر جمله رو جداگانه مورد بررسی ادبی قرار بدید. هر جمله جداگانه مورد بررسی ادبی قرار داده بشه، جمله دوم مورد بررسی ادبی قرار داده بشه، جمله سوم مورد جمله بررسی قرار داده بشه، تون عبارت. بعد ارتباط این جملات رو با هم دیگه در نظر بگیرید. این میشه کلن بررسی ادبی یک عبارت. حالا یک عبارت دارید، یه ترکیب دارید، یه آیه قرآن دارید، این آیه قرآن رو به شما دادن میگن ترکیب کنید. بگو خب این قرآن مثلا در کدوم جمله هستن، در چند جمله داریم، حالا هر جمله جداگانه ترکیبش به چه صورته، بعد ارتباط این جملات با هم دیگه چی هست. خب هر عبارتی که به شما دادن چند تا جمله درش بود، فرض کنید جمله اولی رو گرفتیم، اینو چی کارش کنیم؟ شما میگید بررسی ادبی کنید، چی کار کنیم؟ ببین اولین کاری که میکنید بعد از اینکه تشخیص دادید این جمله اولی یکی از این جملات هست، میخواید بررسی کنید اون رو، بررسی ادبی، اولین کاری میکنه این هستش که هر جمله عزیزان یقیناً دارای ارکان هست، یقیناً حتماً رکن داره، دو تا رکن حتماً داره هر جمله، و علاوه بر رکن و ارکان اکثراً قیود رو هم داره، قیود رو هم داره. پس هر جمله دارای ارکان هست و اکثرا دارای قیود. بله بعضی از جملات هستن فقط رکن دارن، ولی بعضی از جملات هستن که علاوه بر رکن قید هم دارند. شما باید ببینید این رکن ها کدوم ها هستند و نقش هاشون در کلام عرب چیه، چه نقشی داره. ببینید نقش نزیزان، شما میخواید برید استاد بشید حواستون جمع باشه، نقش یعنی جایگاه. این رکن چه جایگاهی داره نه چه جایی داره، ما جاشو کار نداریم، جایگاهشو کار داریم. ببینید شما الان تو کلاس خودتون تصور بکنید، وارد کلاس شدید، هیچ کس نیومدش، دقت میکنی کدوم جای کدوم قسمت کلاس خوبه، مثلا میگی خب همین اول طبقه اول بهتر استش، قسمت اول بهتر، استاد جلوی ما هستش، قشنگ میبینیم هرچی صحبت میکنه متوجه میشیم، دقت ما بیشتر جلب میشه، استادم به ما بیشتر دقت داره. همون ردیف اول یکی از این صندلی ها رو میشینید، وقتی اون صندلی نشستید اون جای شماست نه جایگاه شما، جایگاه شما نیست، جایگاه شما نفر دوم میاد میره آخر میشینه، نفر سوم میاد میاد وسط کلاس میشینه، نفر چهارم میره میره رو تو همون ردیف اول گوشه کلاس میشینه. این چهار نفری که اومدن، یکی اول نشسته که گوشه ردیف اول نشسته که وسط کلاس نشسته که آخر کلاس نشست، اونا جاشون اونجاست، اما جایگاهشون چیه؟ جایگاهشون همه چون یکی، جایگاه هر چهار تا چی هستن؟ اینا هر چهار نفر دانش آموز هستند، دانش آموز کلاس هستند، ولی یه نفر دیگه میاد تدریس درس رو به عهده میگیره، اونم شاید بیاد تو جمع همین دانش آموزان بشینه، نره رو صندلی خودش بنشینه، میاد کنار شما میشینه و با شما بحث میکنه، درس میده. اون اومد جای شما نشست، اما جایگاهش جایگاه شما نیست، اون جایگاه استادی داره. شما هم برید رو صندلی استاد بشینید، استاد نمیشید، شما جای شما جای چی هست؟ جای شما روی صندلی استاد شد، اما جایگاه شما جایگاه دانش آموزی است. ما وقتی یک عبارت به ما بیدن جمله رو جدا میکنیم، جملات رو که میخوایم ببینیم دار حتما ارکان دارن، غیر از ارکان هم قیود دارن. ما باید ببینیم این ارکان چه جایگاهی دارند، این قیود چه جایگاهی دارند، قید، این قید ما مفعول لهه، این قید ما ظرفه، این قید ما حاله، این قید ما مبتداه، این قید ما ببخشید مبتدا دیگه میشه رکن، این رکن ما مبتداه، این رکن ما خبر است، این قید ما مثلا فرض کنید مفعول به هست، چی اینا؟ پس در هر عبارتی حتما ارکان داریم، علاوه بر ارکان بعض بیشتر اوقات قیود هم داریم. حالا این ارکان چه نام دارند در کلام عرب؟ در مباحث ادبی، در علوم ادبی به اصطلاح عرب، در ادبیات عربی، ارکانی که در یک عباره و در یک جمله وجود دارد، اون ارکان چه نام داره؟ ببینید، یک ارکان یک نامی دارد به عنوان نام کلیه. مثلا میگیم مسند و مسند الیه، ولی بازم به این مسند و مسند الیه نمیگن نقش. یه بار دیگه میگم، پس این ارکان در کلام عربی چه نام دارند؟ مسند و مسند الیه. منظور از مسند همون مسندون به هست که به رو نمیگن، مسند و مسند الیه، این میشه ارکان. ولی این مسند و مسند الیه نقش نیستند. انشالله اگه یادم بود بعدا میگم برای شما، نقش نیست، بهش میگن مسند و مسند الیه ولی نقش نیست. یه بیشتر توضیح بدم. ببینید، فرض کنید میگیم علیون عادلون، علیون عادلون، علی رو داری به عادل بودن نسبت میدی یا عادل بودن را داری به علی نسبت میدی؟ معلومه یه چیزی. ببینید، من معمولا تو کلاس اینجوری میگم، میگم یه چیز اصلی وجود داره، خیلی دقت کنید، شما تدریس رو میکنید، من الان دارم به اصطلاح دارم به شما تجزیه و ترکیب درس میدم، اما در کنار تجزیه و ترکیب روش تدریسم دارم میگم به شما. من معمولا به بچه هایی که الان در سطح خودشون هستن میگم، ببینید اونی که اون اصل هست و یه چیزی رو برش حمل میکنیم، برش بار میکنیم، بهش نسبت میدیم، بهش اسناد میدیم، اونی که اصله میشه مسندان الی، اونی که بهش براش بار میشه، اونی که داره بار میشه، حمله میشه، اسناد داده میشه، اون میشه مسند. ما اینجا علی اصله، علی وجود داره. حالا میخوام بگم علی ایستاده است، نشسته است، عادل هست، عالم هست، کاتب هست، چی هست یا چی نیست، فاسق نیست مثلا، دارم جاهل نیست، مثال، ببینید چی نیست. پس شما دارید نسبت میدید، حالا یا نسبت عدم میدید یا نسبت ثبوت میدید، عدالت رو ثابت میکنید، جهالت رو نفی میکنید. پس این که میگید علیون عادلون، عدالت رو داری به علی نسبت میدید، علی اصله، شما دارید اینو بهش نسبت میدید. اونی که اصله میشه مسندون الی، اونی که داری نسبت میدهی میشه باید مسند. عدالت رو داری به علی نسبت میدی؟ بله. پس علی میشه مسند الی، عادلون میشه مسند. خب همینجا میترسم فراموش کنم بحث رو، همین الان بگم. ببینید عزیزان، مسند و مسندون الی نقش نیست. از کجا بفهمیم نقش نیست؟ شما میام میگی اینجا مضافه، میگیم نقش نیست. میگه این موصوفه، میگیم نقش نیست. میگیم موصوف بودن نقش نیست، میگیم نه نیست. مضاف بودن نقش نیست، میگیم نه. مسند بودن، مسند الی بودن نقش نیست، میگیم نه. چرا؟ چرا مضاف بودن نقش نیست، مسند و مسند الی بودن نقش نیست، موصول بودن نقش نیست، اسم اشاره نقش نیست، اسم استفهام و اسم شرط نقش نیست؟ روش تشخیصش چی عزیزم؟ حالا خیلی از این چیزها رو برداشته خودم، دریافته خودم هست، خودم فهمیدم، در خدمت شما عرض میکنم. بسیاری از مباحث رو، خیلی از مباحث هم از اساتید دیگه یاد گرفتم. حالا این همجه که تو ذهن من هستم عرض میکنم. ببینید شما این موقع یه جمله براش درستش کن، مثلا فرض کنید جا غلام و زیدن، عزیزان جا غلام و زیدن، غلام مضاف، زید مضاف الی، جاء هم فعل. ترکیب تمام شد، جاء فعل، غلام مضاف، زید مضاف الی. ببینید این عبارت شما اینجوری درست میگه، میگه زید مضاف الی، آقا مضاف الی نقشه؟ میگیم بله. میگیم چرا؟ میگه وقتی شما میگی کل مضاف الی، جواب داره یا نداره؟ کل مضاف الی مجرورون، کل مضاف الی مجرورون، کل مفعولن منصوبون، کل فاعلن مرفوعون. پس فاعل نقشه، مفعول به نقشه، مضاف الی نقشه، ولی کل مضافن جواب بدید، کل مضافن موندید توش. چرا؟ آیا کل مضافن مرفوع آن؟ نه. در جاء غلام زیدن، رأیتو بیار چی میشه؟ رأیتو غلام زیدن، مفعول به است. سلمتو علی غلام زیدن. ببینید عزیزان، در اینجا غلام مضافه، میگه کل مضافن، میگیم آقا کل مضاف ممکنه توی یک عبارت این مضاف ما فاعل باشه، ممکنه مفعول به باشه، ممکنه مجرور به حرف جر باشه، ممکنه نقشه دیگه ای داشته باشه. پس نتیجه میگیر مضاف بودن نقش نیست، مضاف بودن نقش نیست. جاء رجل کریمون، میگید کریم صفت رجل، رجل میشه موصوف، جاء هم فعل، تمام شد. آقا ترکیب کردم، میگیم ببخشید کل موصوفن، نتونستی جواب بدی، پس اون رجلون زیرش بنویسید موصوف صحیح نیست، باید بنویسی فاعل، جاء رجلون کریمون و کل فاعلن مرفوعون. کل فاعلن مرفوعون گفتید، این میشه درست. این کل فاعل مرفوع الان رجلون شد مرفوع و فاعل و کل فاعل مرفوع، ولی کل موصوفن، کل مضافن، کل مسندن چی شد؟ مرفوعون. کل مسندن منصوبون. کل مسندن چی؟ کل مسندن الی، کل مسندن الیه مرفوعون، منصوبون، مجرورون. میگید بستگی به عبارت داره، بستگی به جمله‌ای داره که مسندن الیه در اون جمله واقع شد. همین مسندن الیه که ما علیون عادلون گفتیم، همین علیون عادلون اگر ان بیاد، علیون که مسندن الیه هست، ان بیاد میشه ان علیان عادلون. پس معلوم هستش علیون عادلون و ان علیان عادلون مسندون الیه بودن نقش نیست. خب این یک دفعه مثلا خدمت شما عرض کنم، ولی بحثو ببینید چیز خوبی هست یا نیست، داشته باشید اینا رو. پس ما یک ارکان داریم، یک قیود داریم. ارکان ما شد مسندون الیه و مسند، اما این مسندون الیه و مسند نقششون چیه؟ در جمله به اینا چی میگیم؟ بله تو عبارت صورت‌های مختلفی هست، ولی باید دقت کنید سروران عزیزان که تشخیص بدید کدوم یک از اینها مسند هست و کدوم یک از اینها مسندون الی هست. مثلا من یک مثالی خدمت شما عرض کنم. مثلا فرض کنید میگید نفس المحموم لظلمنا تسبیحون، فرمایش امام صادق علیه السلام در مورد آقا امام حسین علیه السلام. آقا عبدالله امام صادق علیه السلام در مورد آقا عبدالله امام حسین علیه السلام میفرماید نفس المحموم لنا لظلمنا، نفس المحموم لظلمنا تسبیحون و همه لنا عباده، و همه لنا عباده. ببینید این که میفرماد نفس المحموم لظلمنا تسبیح، چی رو داره به چی تسبیح میده؟ نسبت میده. اینجا داره تسبیح کردن رو نسبت میدهد به نفس هایی که شخص غم دیده انجام میده. این نفس هایی که میزنه، نفس هایی که در ذکر مصائب اهل بیت انسان داره. وقتی ذکر مصیبتی که در مورد آقای امام حسین علیه السلام میشنن، وسته دل میسوزه، جونش آتیش میگیره، جگرش کباب میشه. وقتی میبینه مثلا حضرت علی اصغر، فرض کنید با یک مقدار کمی به اندازه شدید یک قاشق آب میتونستش زنده بمونه. نفس المحموم لظلم نا تسبیحون، این تسبیحون میشود مسند، نفس میشود مسند الی، و مسند الی در اینجا نقش باید داشته باشه. خود مسند الی بوده نقش نیست. حالا در اینجا چون مبتدا هست مرفوعه، تسبیحون چون خبر هست، کل مبتدعین مرفوعون، کل خبرن خبر مبتدا، کل خبرن لل ابتدا لل مبتدا. اون خبرها چه اعرابی دارن؟ همه خبرهایی که برای مبتدا اومدن، نگفتم کل خبرن مرفوعون، چون مثلا خبر کانه مرفوع نیست، خبر کانه چه اعرابی داره؟ منصوب است. مبتدا همه مرفوعن، اما خبر مبتدا هم مرفوع هستش، نمیتونی بگید هر خبری مرفوع است. حالا ببینید، نفس اون کسی که غم دید، هم غم لظلمنا، به خاطر اینکه ظلم شد به ما، نه لظلمنا یعنی ما ظلم کردیم، ما به خاطری که ظلم کردن دیگران به ما، ظلم کردن، ما اینجا میگیم به خاطر اینکه به ما ظلم شد. این جار مجرور به نظر شما با چی کار داره؟ نفس زدن اون کسی که غم دیده هست. هیچ نفس، این لظلمنا متعلق به نفسه، نفس زدنش به خاطر ظلم ما، یا نه هم محموم هستش، غم دیده است. چرا غم دیدش؟ به خاطر ظلم ما مغموم شد. چرا ناراحته؟ چرا جگرش میسوزه؟ به خاطر ظلم ما جگرش میسوزه. پس اینجا لظلمنا متعلق به کی میشه؟ محموم میشه. انشاءالله اگر خدا توفیق داشته بده به ما، یه بحثی داریم که جار و مجرور متعلقاتش رو چجوری تشخیص بدیم. عزیزان، بسیاری از اساتید و دانشپژوهان ما در روش تشخیص متعلق ظرف جار مجرور میگن آقا ببین اینجا فعل هستش دیگه. خب اینجا فعل هست، شما متعلق میخواید محذوف بگیرید؟ اینجوری میرن جلو، اینجوری تجزیه و تحلیل میکنن. یقینا دانش آموزان این اساتید بزرگوار، دانش آموزانشون هیچ حالیشون نمیشه. آقا جئتو بلازادن، بلازادن متعلق به کی؟ میگه خب جئتو دیگه جاء دارید، این مرد مؤمن، شما جاء دارید، میخواید متعلق محذوف بگیری؟ اینجوری ترکیب میکنن که الان من ترکیبش نمیخوام بکنم. خیلی به این صورت تا فعل رو میبینن، نه، نفس المحمومه لباد با معنا بریم. نفس میزند به خاطر ظلم ما داره نفس میزنه؟ نه، نفس میزند اون کسی که غم دیده هست، غمش به خاطر ظلم ماست، نه نفس زدنش به خاطر ظلم ماست. پس متعلق به چی می شود؟ متعلق می شود به محموم. نفس المحموم لظلمنا تسبیحون. ببینید؟ یعنی شما اینجا متوجه می شید که لظلمنا متعلق به این، از یه طرف متوجه شدید که مستدی مستدان الهی هستش، به خاطر اینکه به ما ظلم کردن. اینجا نگاه کنید، بعضی معتقدن عزیزان ما مصدر مجهول نداریم، مصدر مجهول بعضی معتقدن نداره. شما الان اینجوری معنا کردید، نفس اون کسی که غم دیده به خاطر ظلم، ببینید ظلم شدن، ظلم مصدر دیگه، به خاطر ظلم شدن به ما. اینجوری اگه معنا کنیم، ظلم اینجا معنی چی پیدا کرد عزیزان؟ مجهولی پیدا کرد. بعضی میگن نه ما مصدر مجهولی نداریم. میگن واقعا این دیگه مصدر مجهولی دیگه یعنی چه نداریم؟ میگن نه در اینجا این مصدر معلومه ولی فاعلش حذف شدش. فاعلش حذف شد. ظلم مصدر دیگه اضافه شد. مصدر اینجا اضافه شد به نا. اینجا درست اینجا بود. اون کسی که غم دیده به خاطر ظلم دیگران به ما. چون به ما ظلم کردن. به خاطر ظلم کردن دیگران به ما این نفس زدن تسبیح به حساب میاد. این نفس که میزنه تو هر جلسه آقا ابو عبدالله درسه آقا امام حسین علیه السلام نفس نفس زدن شما هر نفسی سبحان الله است. هر نفسی ثواب سبحان الله. نفس المحموم لظلم نا تسبیح. اینجا ظلم مصدر اضافه شد. اگه اونایی که میگن مصدر مجهول نداریم که عده زیادی اینجوری میگن اینجا ظلم میشه مصدر معلوم. میگه آقا ظلم مصدر میگیم بله. کل مصدر یعمل عمل فعله. کل مصدر یعمل عمل فعله. یعنی هر مصدر مانند فعل خودش عمل میکنه. ظلم یظلم. ظلم یظلم ظاهرا این سمایی هست بعد اینکه در لغت ببینید. ظلم یظلم یا یظلم ببینید یادم نیستش چی هستش. این ظلم چی میشه؟ به صورت لازم یا متعدی. ظلم تو نفسی. معلومه که متعدی هستش. پس وقتی متعدی شد شما باید اینجا برای مصدرم باید ما هر مصدری مانند فعل خودش عمل میکنه. پس شما اینجا باید برایش یه فاعل پیدا بکنید یه مفعول به پیدا بکنید. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. پس اینجا ظلم مصدر اضافه به مفعول به شدش. اضافه به مفعول به شدش. فاعل چی شد؟ فاعل هست شد. مثلا علا به ذکر الله تطمئن القلوب. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید با یاد خدا قلب ها مطمئن میشه. علا به ذکر الله. به ذکر مستر زکری از کرو متعدی هست. ذکر خدا اینجوری من چه جور دو جور میشه معنا کرد. الا به ذکر الله تطمئن. ما خدا را یاد میکنیم. ما چی شد؟ هست شدش. ما خدا را یاد میکنیم قلب ها مطمئن میشه. با ذکر ما خدا را اینجا فاعل هست شد اضافه شد مفعول به خودش. یا نه اضافه به چی بشود؟ اضافه به در صورت مختلف دیگه داریم. این حالا اینجا معنا میکنیم. بعضی اومدن گفتن نه. حالا خیلی از بعضی از افرادی که به مسلک عرفانی و اینه دارند ذوق به اسلام عرفانی دارن میگن نه علاوه ذکر الله از اینکه خدا به یاد ما هست قلبمون مطمئن میشه. یعنی این الله رو چی میگیرن؟ فاعل میگیرن. خب بعضی دیگه اینجوری معنا میکنه اینجوری ترکیب میکنه. ولی اونی که ترکیب معروف هستش این هستش اینکه ما خدا رو یاد میکنیم در موارد که واقعا دو تنگنا هستیم قلب ها مطمئن میشود. اینجا مصدر اضافه چی شده؟ چه مشهور اضافه مفعول به شد. فاعل چی شد؟ هست شد. پس نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده. ببینید همش به خاطر ما، غمش به خاطر ما، به خاطر ما مغمومه. و همه لنا عباده. لنا باز مطلب هم هستش. همه لنا همش به خاطر ما این عبادته. ببین نمیخواد بگه همه لنا. قشنگ گوش کنید. نمیخواد بگه نفس المحموم لظلمنا. عزیزان اینجا نمیخواد بگه نفس زدن اون کسی که مغموم محموم و به اصطلاح غم دیده استش به خاطر ظلم ماست. چرا آقا نفس نفس میزنه؟ میگه به خاطر ظلم ما داره نفس میزنه. اینو نمیخواد بگه. همه لنا عباده، نمیخواد بگه همش به خاطر ماست. مثل که شما میگه الکتاب لزیدن، کتاب مال زیده. غم به خاطر ماست. نفس زدن محموم به خاطر ظلم ما. نه، اگه اینجوری بود که لنا میومد در نقش مسند بازی میکرد، حالا چجوری مسند میشه الان کاری نداری. یا لظلمنا یا لنا، اینا میومدن میشدن مسند. نه، اینا نیستن. متکلم اینجا نمیخواد بگه امام صادق علیه آلاف و تحیت و ثنا، نمیخواد بفرماد آقا نفس زدن محموم عبادته. نمیخواد بفرماد همش نفس زدن محموم برای ظلم ماست. اینو نمیخواد بگه. نمیخواد بگه نفس زدن محموم برای ظلم ماست. نمیخواد بگه همش غمش به خاطر ماست. نه، همش به خاطر ما، غمی که به خاطر ما داره عبادت به حساب میاد. ببینید اینجا رو عبادت دارید شما زوم میکنید، پس عبادت میشود مسند. اونجا دارید روی تسبیحون زوم میکنید، پس تسبیحون میشه عبادت. اونجا لظلمنا متعلق به کی بود؟ متعلق به محموم بود. اینجا الان لنا متعلق به چی شد؟ متعلق به هم شدش. این لنا متعلق به عبادت نیستش. میدونی بخواد عبادت بشه چقدر معنا فاسد میشود؟ متعلق به عبادت نیست. نمیخواد بفرماد هموهو لنا عبادت، یعنی هموهو عبادتان لنا، هموهو عبادتون لنا. اینجا لنا متعلق به کی نیست عزیز؟ اینجا لنا متعلق به عبادت نیست. چرا؟ چون معنا فاسد می شود. بعد امام صادق علیه السلام می فرماد و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله، نفس المحمومه لظلمنا تسبیحون و همهو لنا عباده و کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله. این فرمایش امام صادق توی اعمالی شیخ الطائفه مرحوم طوسی رحمت الله علیه و اعمالی شیخ مفید علیه الرحمه اونجا هست. بعد امام صادق بعد از این فرمایش میفرماد که واجبه که این حدیث با طلا نوشته بشه. نفس المحموم لظلمنا تسبیحون و هم مهولنا عباده. ببینید و کتمان و سرنا، نمیگه کتمان سر ما در راه خداست، نه، کتمان سر ما جهاد حساب میشود. کتمانو میشه مبتدا، جهاد میشه چی؟ خبر. به این عبارتی الان برای شما خوندیم سه تا جمله بود و این سه تا جمله خودشون مسندان لای و مسند داشتن. مسندان لای و مسند به دست بردیم، اینا میشن چی؟ میشن رکن. غیر از اون میشود غید. پس نفس و تسبیحون میشه رکن، همهو عباده، هم و عبادت، کتمان و جهاد، اینا میشن چی؟ میشن مستند. این در به مستند میشن رکن. حالا ما ترکیب میکردیم، گفتیم الان میشه مبتدا خبر میشه. در مورد جهادان هم خبر است. فی سبیل الله مطالب یکی جهاد، جهاد در راه خدا هستش. حالا شاید بازی مثال دیگه ببینم، اگه شده شو جلسه دیگه هم بیا بزن. میخوام عرض کنم که اینجا ما باید اولین کار بکنیم مسند و مسند الیه در جملات چیکار بکنیم؟ تشخیص بدیم. این میاد برای ما در ترکیب خیلی اصلا تاثیر بسزایی داره. حالا باشه، انشالله جلسه آینده ادامه در خدمت شما هستیم. الحمدلله رب العالمین.